کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل 3. علی فرق کرده است. کارهایش، خلق و خویش و حتی نگاه کردنش عوض شده است. علی از بندر کنگ می آید، خیس عرق است. لنگ را بر می دارد و می رود سر چاه. تن و بدنش را خنک می کند و لنگ خیس را می اندازد رو شانه ها و گردش و می آید تو اتاق. دراز کشیدم زیر بادگیر. علی می ایستد بالای سرم و نگاهم می کند. انگار تازه شده است. انگار چهرهش که از آفتاب سوخته بود و سیاه شده بود رنگ باز کرده است. لبهای علی روهم می لغزد. ازم دلخوری؟ می گویم نه. بلوزش را از گلمیخ بر می دارد و به دست می گیرد. چرا دلخوری؟ آخه تند می آید تو حرفم. می دونم. پاشو بریم پشته. غروب است اما هوا هنوز داغ است. راه می افتیم. علی سکوت کرده است. انگار اصلا دل و دماغ ندارد. از جلوی کارخانه برق می گذاریم. مال عهد بوق است. خدا رحمت کنه شیخ جابر. از هند آوردش و با چه زحمتی. هر روز لنگش هواست و یک جوری سرهمبندیش می کنند و دوباره راهش می اندازند. یه مکانیک هندی هم همراهش بود که خدا رحمتش کنه. غروب که می شود تق تقش راه می افتد. هی روزگار چه زود گذشت. انگار همی دیروز بود. بچه بودیم و می اومدیم ببینیم که چطوری تق تق می کنه. چطور قایشش میگرده و چطور یخ درست میکنه. پانویس: قایش تسمه پهنی که چرخ تیار را میگرداند. 200 شعله ای را روشن میکند. چند شعله منزل فرمانده گردان، چند تایی منزل فرمانده گورهان و بعد هم رئیس گمرک و رئیس شهربانی و منزل عدنانی که هنوز قامتش مثل خدنگ راست است و همه دندانهایش سالم است. عدنانی ریش نرم و سفیدش را می خاراند و حرف می زند. تق تقش که بلند می شد و چراغا که روشن می شد شاخ در می آوردیم. آخه مگه می شه یه مکینه اینجا کار کنه و اون سر شهر چراغ روشن بشه؟ پانویس: مکینه یعنی ماشین، کارخانه. ادامه داستان. از غروب تا صبح چند قالبی یخ می سازد برای جناب سرهنگ و جناب سرگرد و رئیس گمرک و رئیس شهربانی و یکی دو قالب هم به آهن می رسد به قیمت طلا که بگذارد پای بطری های عرقش. از کنار پرچین باغ عدنانی رد می شویم. بزغاله حنایی رنگی رفته است رو پرچین و گردن کشیده است تا شاخه درخت لوری را که پشت پرچین قد کشیده است به دندان بگیرد. لور درختی است نسبتاً عظیم از تیره توت که در حقیقت یکی از گونه های انجیر محسوب می شود و در زمره درختان عظیم کاوچویی به شمار می رود. این درخت خاص مناطق حاره است و در نواحی جنوبی ایران می روید. از شاخه های هوایی این گیاه ریشه های نابجا تولید می شود و در زمین فرو می رود و سبب استقامت شاخه های افقی می گردد و به همین وسیله پهنه وسیعی از زمین را در بر می گیرد. نقل از فرهنگ معین. ادامه داستان. بوی دود و بوی برنج خام که تو دیگ آب جوش قل بخورد کوچه تنگ خنجی ها را پر کرده است. از شهر می زنیم بیرون. قبار سنگینی که با مه دریا قاطی شده است رو شهر افتاده است. صدای گاو نری که انگار جفت می طلبد تو قبار سرگردان است. نور زنبوری های آهن که تازه روشنشان کرده است تا دامنه تپه کشیده می شود. از کوره راه پیچ در پیچ و خاکی پشته می کشیم بالا. قبار تکان می خورد. نرم بادی از طرف دریا می آید که بوی نمک می دهد، اما مرطوب و خنک است. از بالای پشته دریا خوب پیداست. شهر تو تاریکی کمرنگ غروب نشسته است. رو بام ها تک تک فانوسی و یا گردسوزی و یا چراغ زنبوری پرنوری روشن می شود. هنوز کسی نیامده است پشته. آهن تازه منقل کبابی را گیرانده است. علی یک راست می رود سر صندوق یخی و از لابلای تکه های یخ نیم بطر عرق خورما بر می دارد و می آید و می نشیند. چیزی نمی خوری؟ حرفی نمی زند. خیلی تو هم است. بلند می شوم و می روم به طرف آهن. یه پیاله ماست و دو سیخ گوشت. دو استکان خالی از تو بساط آهن بر می دارم. ماست را نمک می زنم و بر می گردم پیش علی. پشته روشن است. شش چراغ زنبوری جا به جا به پایه های چوبی آویزان است. نور تا دامنه پشته کشیده می شود و از آنجا دیگر تاریک است. نور چراغ‌های رنگ برنگ کشتی کوچکی که رو دریا می‌لغزد تو تاریکی‌های دوردست نشسته است. حرکت کشتی کند است. باید از بارکش‌هایی باشد که بین امارات خلیج فارس رفت آمد می‌کند. شاید هم از کشتی‌های ماهیگیری غریبه هاست که گاه به گاه راه می‌افتند و می‌آیند و لیغ ماهیگیران خودی را پاره می‌کنند و تور می‌اندازند و سردخانه‌هاشان را مملو می‌کنند و کسی هم به کارشان کاری ندارد. لیغ تور ماهیگیری. ادامه داستان. صدای نکره لال محمد تو گوشم است. از بحرین، شارجه، چه میدونم، از عمان راه میفتن و میان سید میکنن. دریا بزرگه، ما که بخیل نیستیم، سید بکنن. اما چرا دیگه لیغ ما رو پاره میکنن؟ هیچ کس هم حریفشون نمیشه. اصلا کسی نیست که حریفشون بشه یا نشه. علی دو استکان پیاپی عرق می‌خورد و بعد سیگاری می‌گیراند و تکیه می‌دهد به پشتی تخته‌ای نیمکت زمخت و آسمان را نگاه می‌کند که حالا باز شده است. علی حوصله حرف زدن ندارد. آمده است که رفتار گذشته‌اش را از دلم درآورد، اما باز هم تو هم رفته است. پاپیش نمی‌شوم. یک استکان عرق می‌خورم و می‌روم پیش آهن که دارد زغال‌ها را باد می‌زند. بوی گوشت کبابی پخش می شود. آهن سیخها را زیر و رو می کند. چربی چکه می کند. زغالها گر می گیرد. گروهبان مرادی با دوچرخه سر می رسد. ممدو همراهش است. گروهبان مرادی خیس عرق است. از لنگه رکاب زده است تا پشته. ممدو سر حال است. چهره سبزش، چشمان درشت و سیاهش، موی نرم و براقش و رفتارش که بیشتر به دختر بچه ها می ماند، گروهبان مرادی را اسیر کرده است. محمدو چی میخوری؟ گروهبان مرادی عرق گونه ها و گردن را با دستمال میگیرد و میآید به طرف آهن. محمدو میرود سر صندوق یخی. عرق خرما میخورم. محمدو تازه عرق خور شده است. از عرق که حرف میزند باد به گلو میاندازد. انگار احساس مردی میکند. انگار احساس می کند که دیگر بچه نیست و می تواند پا به پای مرادی که گرم گردنش را تبر نمی زند و از نوک سبیلش خون چکه می کند قدم بردارد. علی سیخ کباب را از دستم می گیرد. صدای تازه بالغ شده ممدو را می شنوم. امشو یه چت عرق خرما می خورم. گروهبان مرادی می آید و می نشیند کنار علی. زود شروع کردین؟ همه شب کارم است. آفتاب که غروب کند یا می روم کنار دریا رو ماسه حالم می دهم و عرق می خورم و یا پشته با بچه ها می نشینم تا که شب به نیمه رسد و کرخت شوم و بروم و بخوابم تا روز دیگر که باز شب شود. تا 2 ماه قبل که علی تو بندر کنگ لنگر نینداخته بود همه شب با هم بودیم. من مدو می آید. نیم بطری عرق خنک را به گونه اش چسبانده است. می ایستد روبروی گروهبان مرادی. یه چت می خورم و بعد گروه با مرادی مچ دست ممدو را میگیرد و میکشدش به طرف خودش و میگوید بعد بی بعد و نیم بطری عرق را از دستش در میآورد. امشب از ای خبران نیست. علی استکان عرق را تو گلو خالی میکند. آهن میآید و سینی حلبی را با یک پیاله ماست میگذارد جلوی گروه با مرادی. ممدو لبانش را جمع میکند و میگوید آخه یه هفته بیشتره که. گروه با مرادی می رود تو حرفش. تازه امشب شب 5مه. خیال میکنی حساب دستم نیست؟ چشمان سیاه ممدو برق میزند و صدایش پست میشود. شب 5م؟ گروه با مرادی ممدو را به خودش میفشارد و آرام میگوید عزیزکم حساب دستمه. بی خودی جر نزن. قرار شده هفته‌ای یه دفعه. ولی عرق که خوردم میرم. نه. چه بخوای چه نخوای. گفتم که نه. آخه به شریفه گفتم که میرم پیشش. علی یکو تکان میخورد و جا به جا میشود و سربر میگرداند و از بالای شانه گروهبان مرادی به ممدو نگاه میکند. مرادی میگوید بی خود گفتی. پا عرق نمیخورم. صدای گروه با مرادی از چاله گلو برمیخیزد. چقدر فس فس میکنی آهن. او کبابا رو زودتری بده. ممدو دست مرادی را از شانهش پس میزند و بلند میشود و راه میفتد به طرف بساط آهن و کبابها را میگیرد و برمیگردد. علی با نگاه رفتن و برگشتن ممدو را همراهی میکند. بعد استکانها را پر میکند. ته نیم بطری اول بالا میآید. علی بلند می شود و می رود سر یخدان و نیم بطر عرق بر می دارد و بر می گردد و روبروی ممدو می ایستد و تف می کند. گردن نیم بطری عرق تو چنگ علی فشرده می شود. چشمان علی ریز شده است. ممدو انگار که غافلگیر شده باشد چنان رم می کند و چنان بالاتنش بی هوا عقب می نشیند که گردش به پشتی نیمکت می چسبد. از نگاه کردن علی جا می خورم. مرادی که استکان عرق را به لب نزدیک کرده است یک لحظه بی حرکت می شود و به علی نگاه می کند. چینهای پیشانی علی تو هم رفته است و تلخ ممدو را نگاه می کند. ممدو به خود می آید. دست و پایش را جمع می کند و با صدایی که لرزه دارد می گوید چرا ایطوری نگاه می کنی؟ گروه با مرادی استکان عرق را تو چاله گلو خالی می کند و می گوید چی شده علی؟ علی بلند نفس می کشد و در نیم بطری دوم را باز می کند و می نشیند. گیلان سر می رسد. از دوچرخه پیاده می شود. نیمه نفس است. دامن دشداشه را که به کمر بسته است باز می کند و دوچرخه را تکیه می دهد به یکی از پایه های چراغ توری. بعد انور مشتی است که می آید. کم کم پشت دارد پر می شود. گروهبان مرادی زورش می چربد و عرق به خورد ممدو می دهد. ممدو 2-3 ته استکان خورده است و انگار که مست شده است. صورت سبزش گل انداخته است. گونه هایش مثل گوشت آهو سرخ تیره شده است. انگار هوس می کند که سر به سر انور مشتی بگذارد. انور مشتی لنگوته را دور سر بسته است و کمی دورتر کنار یکی از پایه های چوبی رو نیمکت چندک زد و چانه را رو زانوها گذاشته است و گهگاه زیر چشمی ممدو را نگاه می کند. حالا دیگر حالیش شده است که باید پا پس بکشد. نه تیر کردن قدم به جایی وصلت داد و نه عجز و التماسش به من و علی که مرادی را سر عقل بیاوریم. مرادی قدم را رها کرده است و گوشش به حرف هیچ بنی بشری بدهکار نیست. آخه تو که نمیدونی وقتی ممدو حرف میزنه چطور دل من بیتاب میشه. تو که نمیدونی آخ چه حالی بهم دست میده. تو که اینا رو نمیدونی. حالا دیگر همه مردم شهر میدانند. سرکوفت زدنهای مردم به پدر ممدو هم افاده‌ای نبخشیده. ممدو مست شده است. راه میافتد به طرف انورمشتی. انگار مرادی هم بدش نمیآید که ممدو سر به سر انورمشتی بگذارد. چرا تنها نشستی؟ انورمشتی بلند نفس میکشد و ملایم میگوید حالت چطوره ممدو؟ حرف زدن انورمشتی گواه میدهد که دل شکسته است. ممدو پا به پا میشود و میگوید میخوام بیام بشینم بات عرق بخورم. انورمشتی بال چشمانش را بالا میبرد و نرم میگوید سر به سرم نذار ممدو که هیچ حوصله ندارم. ممدو آستینهای پیراهنش را بالا زده است. یقه‌اش را تا رو ناف باز کرده است. مدال نقره‌ای بزرگی که به زنجیر تیره آویزان است رو سینه صافش بازی میکند. اینطور که روبروی انورمشتی ایستاده است و اینطور که پاها را از هم باز کرده است انگار احساس می کند که یک پا به زن بهادر است. ممدو گویا که چاقوی زامندار هم داشته باشد. حالا دیگه حوصله مارم نداری نالوتی؟ انورمشتی سرش را می اندازد پایین و با استکان خالی ور می رود و آرام می گوید شیر مادرت سر به سرم نذار ممدو. علی یکو از جا کنده می شود و با قدم های کشیده می راند به طرف ممدو و چنگ می اندازد و بازوی ممدو را می گیرد و سخت تکانش می دهد و خشن می گوید خوشت میاد سر به سر مردم بذاری بچه؟ مرادی از جا می پرد و همینطور که با لنگ های دراز به طرف علی شلنگ بر می دارد آستینهایش را بالا می زند. چه کار ممدو داری علی؟ علی انگار که پی بهانه می گردد ممدو را رها می کند و سینه به سینه گروهبان مرادی می ایستد و با صدایی خفه و لرزان می گوید حالا کار یه الف بچه به جایی رسیده که از قبل تو می باد سر به سر مردم بذاره؟ رنگ از رخ ممدو پریده است. صدای گروهبان مرادی نامهربان است. سر به سر تو که نذاشته. چه فرق میکنه؟ امروز سر به سر انورمشتی میذاره، فردا که روش زیادتر شد به پروپای گیلان میپیچه و بعدش هم نوبت من میرسه. گروهبان مرادی بلند نفس میکشد و میگوید حیف که نون و نمک تو خوردم، وگرنه. علی میرود تو حرف مرادی. لابد به خاطر یه مخنث میزدی تو گوشم. همه نیمکت ها را رها کردند و دور علی و گروهبان مرادی حلقه زدند. مرادی دوروبر را نگاه میکند، غر میزند و کوتاه میآید لا اله الا الله و سرش را به چپ و راست میگرداند. علی حالت هجوم دارد، انگار قصد کرده است که جار و جنجال راه بیندازد. مرادی توف می کند و باز سرش را به چپ و راست می گرداند و مچ دست ممدو را می گیرد و تند راه می افتد به طرف آهن و ممدو را دنبال خود می کشد. آهن، حساب ما چنده؟ قابلی نداره. گروهبان مرادی به این که حسابش را بدهد دوچرخه را بر می دارد و با ممدو راه می افتد. بکش رو حساب. ممدو می نشیند رو لوله دوچرخه. گروهبان مرادی جست میزند روزین و شیب پشته را سریع پشت سر میگذارند. انورمشتی از لابلای مردم میآید به طرف علی. قربون اون دهنت. دست میاندازد دور گردن علی و دهان علی را میبوسد. دیدی؟ دیدی چطور رودار شده؟ باز دهان علی را میبوسد. دیدی چطور سینش را سپر کرده بود؟ علی خلقش گرفته است. انورمشتی را پس میزند و بر میگردد و مینشیند سر جایش. تو چشمان علی غم نشسته است. گوشه های دهانش سخت به هم چسبیده است. هیچ وقت علی را به این تلخی ندیده بودم. انورمشتی نیم بطری به نیمه رسیده عرق را بر می دارد و می آید روبرو من می نشیند. اگه حساب درجهش رو نمی کردم، اگه حساب... علی می رود تو حرف انور مشتی. بس دیگه بابا، ای همه زرزر نکن. اگه لباس نظامی هم تن مرادی نبود، تو یکی از پسش بر نمی اومدی. انور مشتی دماغ می شود و تولب می رود. صدای غمناک ناصر از دامنه پشته به گوش میرسد. کت خواب مرا مستانه بنداز آی عزیزم. دو ماه بیشتر است که از شیراز تبعیدش کردند به بندر لنگه. تو پیچ پیچ ره میخانه بنداز نازنینم. بعد از 3 سال و 6 ماه زندان آزاد که شده است، تبعیدش کردند بندر لنگه. هنوز باش حرف نزدم. گهگاه دیدم که مست پاتیل تو کوچه های پیچ در پیچ لنگه تلو تلو می خورد. باز امروز ناصر چاقوکش مست کرده بود و 2 برداشته بود. کجا؟ تو بازار مسا. همین پریروز بود که مست کرده بود و چاقویش را تو زمین فرو کرده بود و کنارش ایستاده بود و مرد می طلبید. مردم دورا دور دورش جمع شده بودند و رئیس شهربانی بندر لنگه که ستوانی کم دیلاق و وارفته ایست با سرپاسبان مرادعلی جلوی جمعیت ایستاده بود و التماسش می کرد که چاقویش را بردارد و راه بیفتد و برود خانه و با تظاهرات مستانه نظم شهر را به هم نزند. صدای غمناک ناصر تبعیدی است که دارد از شیب پشته می آید بالا. نازنینم، دلنشینم، دلم می خواد بخوابم و خواب تو ببینم. علی بلند می شود و یک نیم بطری دیگر عرق بر می دارد و میگذارد تو جیب عقب شلوارش و نیم بطری دوم را که به نیمه رسیده است با یک استکان به دست میگیرد و میگوید پاشو بریم. بلند میشوم. دلم میخواهد به دلش رفتار کنم. دلم میخواهد به حرفش بیاورم. شاید حرف بزند و سبک شود. شاید از شریفه بگوید که حالا منتقل شدم. اسمش علی را تکان میدهد و انگار که حرفش رو دل علی سنگینی میکند. از شیب پشته سرازیر می شویم. ناصر همینطور که می خواند نگاه من می کند و دست تکان می دهد و از کنار من می گذرد. انور مشتی قصد می کند که همراه من بیاید. علی ته نیم بطری دوم را یک جا سر می کشد و شیشه را پرت می کند و تف می اندازد و سیگاری می گیراند و رو در روی انور مشتی می ایستد. نه برادر، بذار خودمون تنها باشیم. گیلان کمی دورتر ایستاده است. با سر اشاره می کند. علی راه می افتد. انور مشتی سر جای خودش می ماند. می روم به طرف گیلان. می گوید خیلی مسته. ببرش خونه. اصلا به دلسوزی گیلان احتیاجی نداشتم. از روزی که با علی آشنا شدم، از همان لحظه های آشنایی به دلم نشست. تا بعد که دلبسته شدم و بعد که علی صدام میکند. اومدی؟ اومدم. زیر بازویش را میگیرم. میگوید بریم خونه مرادی. با تعجب میپرسم خونه مرادی؟ سرش را میاندازد پایین. آخه کار بدی کردم که رو در روش وایستادم. عرق زیادیش کرده است. از کارم پشیمونم. مثل سگ پشیمونم. نیم بطری سوم را از جیب شلوار بیرون می آورد. از خودم بدم میاد. زمین ناصاف است. علی تلو تلو می خورد. نیم بطری را تکان می دهد تا با کف دست به تهش بکوبد و درش را باز کند. شیشه عرق را از دستش می گیرم. دیگه بست علی. خیلی خوردی. چند لحظه نگاه هم می کند و بعد می نشیند رو خاکهای نرم دامنه پشته و پاهایش را می کشد و دستهایش را از پشت ستون بدن می کند و به آسمان نگاه می کند که حالا صاف است و پرستاره. باد آرامی می وزد. هوا خنک شده است. کبریت میکشم و ساعت را نگاه میکنم. علی میپرسد چنده؟ یه رو از ده گذشته. میگوید فردا صبح باید برم کنگ. میگویم بریم بخوابیم. رو خاک های نرم دراز میکشد. همینجا میخوابیم. هوا خوشه. چشمانش را میبندد و ساعد دستش را میگذارد رو پیشانی. چندک میزنم و کنارش مینشینم. نیم بطری عرق را و استکان را میگذارم رو سنگ صافی که کنار دستم است و سیگار میگیرانم. دهانم و لبانم بد جوری ترخ شده است. صداهای مبهم شب تو گوشم است. صدای نرم بادی که تازه وزیدن آغاز کرده است و خشخش شاخه های نازک بته های خار که دور تا دور پشت را پر کردند و صدای دور دست دریا با هم قاطی شده است. نفس علی آرام است. انگار دارد خواب میبیند. صدای خواب زده و رگدارش را میشنوم. هستی؟ میگویم هستم. امشب اینجا میخوابیم. ولی انگار میخواستی بری خونه مرادی. مرادی رو فردا میبینم. کنارش دراز میکشم. باز به حرف میآید. انگار دلش میخواهد حرف بزند. زندگی عجیب زود میگذره. عجیب زیر و رو میشه. انگار همین دیروز بود. از چی حرف میزنی علی؟ پرصدا نفس میکشه. عرق داری؟ دارم. بریز. بسه. نه. بریز راحت بشم. آخه زیادی خوردی. زیاد؟ علی دست را از رو پیشانی بر می دارد و نگاهم می کند. مژه هایش سنگین شده است. چشمان خوشحالتش خسته به نظر می رسد. هنوز گلوم خشکه. میگی زیاد خوردم؟ به دلش رفتار می کنم. باشه علی می ریزم. تا سحرم بخوری برات می ریزم. دوستانه غر می زنم و در بطری را باز می کنم. تو بخور، من برات می ریزم. یک هو پشیمان می شود. اگه دلخوری باشه، باشه بعد. همین را میخواستم. دستم کند میشود. هر طوری تو بخوای. باشه بعد. جویده ادامه میدهد. اصلا حالتی دارم که دلم نمیخواد تکون بخورم. حتی دستم، حتی انگشتم. دلم میخواد سکوت کنم، خودم باشم، تو خودم برم. بطری را میگذارم زمین و کنارش دراز میکشم و با آسمان نگاه میکنم.